تایید کرده صدا بردار ما، دم شما گرم. مردم بشینن اینجا، مردم شما بشینید، من با مردم ایران میخوام خداحافظی بکنم تو خونه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ساعت 20 هست دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. دعوت میکنم بعد از پیام‌های بازرگانی شنونده فصل نو باشید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه با خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. اون اسپلیتش، پشتم گرمه، به باده خنکش، پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه‌کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه‌های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما. 12 تا 31 تیر ماه، 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوش‌طعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
گرمه گرمه گرمه، تابستونه با باز گرمه، مثل قضای رو گاز گرمه. ولی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری؟ کارت گرم که بود میشه، چه ریختی؟ تموم روز همش عرق میریختی. ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خنکه، خلاصه که این طور. شب و صبح رو پرو پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
اون چی که شما ملاحظه می کنید، از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی، ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل دو. به نام خالق ثانیه ها، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران. به فصل نو خیلی خیلی خوش آمد. دوستان خوب شنونده، درود بر شما، عصرتون به مهر و مهربانی. اینجا رادیو جوانه و همه شما رو دعوت میکنم به شنیدن فصل نو. خیلی خیلی خوش اومدید. امروز هم با یک موضوع متفاوت در خدمت شما هستیم، موضوعی که میتونه نقش بسیار سازنده ای داشته باشه در آینده کشورمون. بله، الان میگم چه موضوعی و چه کاربردهایی میتونه داشته باشه اون نهاد مربوطه. راجبش بگم؟ همین الان میگم. آموزش و پرورش. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم، به اتفاق دوست بسیار خوبم فرهنگ یزدانپناه با شما هستیم با موضوع آموزش و پرورش. سلام میکنم به فرهنگ یزدانپناه، خوش اومدید.
به نام خدا، درود به تو مجید عسکری و سلام به شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه فصل نو.
صدا بردار این برنامه سرکار خانم زهره محمدی و تهیه کننده خوب و پرتلاش ما سرکار خانم سودابه طهوری. فقط لطفاً تا 30 دقیقه همراه ما باشید. اینجا فصل نو، رادیو جوان، موضوعمون آموزش و پرورش. این برنامه رو حتما بشنوید.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Iranian.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so that
دیدبان دستاوردهای ایران. فصل نو.
خب رفقای خوب من، ما با شما هستیم با فصل نو، با موضوع آموزش و پرورش و قراره که با فرهنگ یزدانپناه هم صحبت کنیم در رابطه با همین موضوع، آموزش و پرورش. همونطور که فرهنگ جان از اسمش پیداست و کاملا مشخصه، ما یک نهادی رو داریم که بسیار بسیار میتونه نقش تعیین کننده و سازندهی داشته باشه در ترسیم یک آینده درخشان برای فرزندان این مرزو بود. یعنی حتی من همیشه اینو گفتم و دوست دارم که ما میگفتیم وزارت پرورش و آموزش، یعنی این پرورش نیروهای متخصص و متحدی که ما میتونیم داشته باشیم. بعضی وقتا آموزش هایی داریم که شاید آموزش ها هم در حد خودش خیلی کافی نباشه یا اصلا خیلی بعدن کاربردی نیست. بپردازیم به این موضوع.
دیدی وقتی که ضرب المثل رو میخوام بگن نمیدونم کجایی، میگن ضرب المثل چینی و اینا. حالا این نمیدونم چینی هست یا نه، ولی ضرب المثل چینیه، میگه اگه برنامه یک ساله میخوای داشته باشی گندم بکار، حتما شنیدیش.
بله.
اگه برنامه 10 ساله میخوای داشته باشی درخت بکار، و اگه برنامه 100 ساله میخوای داشته باشی انسان تربیت کن یا مدرسه بساز. وقتی که اسم مدرسه و آموزش و پرورش و اینها میاد، ما خیلی شنیدیم توی فضای مجازی راجع به مدارس ژاپن.
بله.
میگن که خب آره مثلا دانش آموزاش با هم دیگه مدرسه تمیز میکنن، اینجوریه، خیلی تعریف میکنن از مدرسه.
کره هم همینطوره.
کره جنوبی همینطوره، سنگاپور همینطوره.
بله.
دقیقاً اینطوریه. حالا جالبه، ژاپنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم ژاپنی بوده که خرافات و جهالت توش بیداد می‌کرده. ژاپنی بوده که یک افراد متواضع و خیلی خجالتی داشته ژاپن و از نظر بدنی هم خیلی ضعیف بودن. ولی می‌بینیم که به جایی میرسه که امروز زبان زد میشه توی حوزه آموزش پرورش. چی میشه این اتفاق براش میفته؟ اولا همین بحث آموزش پرورش اون برنامه 100 سال است. بعد اینکه میان یک سری مفاهیم رو در نظر میگیرن. یک سری مفاهیم هست مثل توی سازمان‌های بین‌المللی 3H اصطلاح هم بهش میگن که یکی از این اچ ها، من حالا انگلیسیش رو میگم بعد فارسیش رو میگم، هد هست به معنای سر، که این پایگاه تفکر و اندیشه است. میاد این رو بررسی میکنه، اینو زیر ضربی میذاره. اچ بعدی که هارت هست به معنی قلب، کانون عشق و مهره. و اچ بعدی به معنی هند یا دست، به منزله انجام دادن، توانستنه. این یک سری مفاهیم رو میاد میذاره پیش روی خودش، بر اساس اونها کار میکنه و خودش رو میرسونه به اینجایی که الان هست. و ما میبینیم با اون پیشینه گوی سبقت رو از بسیاری کشورهای دیگه رو بوده. حالا ما اومدیم توی ایران چیکار کردیم؟ ما اومدیم یک سری ساحت‌ها رو تعریف کردیم، ساحت‌های ششگانه رو. اومدیم توی سند تحول بنیادی آموزش و پرورشمون تعریف کردیم که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، که اومده به جای اینکه حالا اونها 3H رو تعریف کردن، ما اومدیم این ساحت‌های ششگانه رو تعریف کردیم برای تربیت، که حالا توی بخش بعدی مفصل بهش می‌پردازیم.
خیلی ممنونم از فرهنگ یزدانپناه. خب قطعاً یکی از اتفاقاتی هم که چون اشاره کردیم دوست دارم که تو این بخش ابتر نمونه. اگر میگوییم که مثلا آموزش پرورش مدارس ژاپن، کره جنوبی یا سنگاپور، به این خاطره که ببینید از همون دوران ابتدایی بچه‌ها کار گروهی رو یاد میگیرن
و این کاری هم هست که ما کردیم البته توی ایران ها.
آره خدا رو شکر این اتفاقات در حداقل این سال‌ها افتاده، زمان ما نبود. این تکلیف نوشتن ها اصلا تکلیف میگه خودش استرس و اضطراب میاره، یعنی چه برای اولیا چه برای دانش آموز. یعنی اصلا تا حداقل دوران ابتداییشون این گونه نمیپردازن به تکلیف، یعنی میرن جایی که باید حضور داشته باشن از نزدیک آشنا میشن با مباحث مختلف. یعنی مشاهده و دیدن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، صرف این که فقط یک کتاب باشه. این کارهای گروهی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. خدا رو شکر آموزش پرورش داره میپردازه به این موضوعات. ما هم با شما هستیم، شما هم شنونده فصل 9 هستید، میتونید با ما هم در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3881، تلفنمون هم 2250952.
آموزش، تعلیم و تربیت وظیفه مهم بر دوش حکومت اسلامی. تمامی دولت‌ها موظفند تا نیاز عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش را تأمین کنند. این وظیفه تو قانون اساسی هم به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و مطابق قانون حق تحصیل رایگان تا دوره متوسطه برای تمام مردم کشور وجود داره. از طرف دیگه افزایش کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی همواره یکی دیگر از دغدغه‌های مسئولین بود. از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز دو رویکرد متفاوت برای افزایش کیفیت در آموزش و پرورش وجود داشته. رویکرد اول ارتقای مستقیم کیفیت خدمات مدارس دولتی با سیاست‌هایی مثل ارتقای کیفی معلمان، و رویکرد دوم توسعه مدارس غیر دولتی به منظور کاهش بار مدارس دولتی، که از یک طرف میتونه به بالا رفتن کیفیت مدارس دولتی کمک بکنه و از طرف دیگه فضای رقابتی رو بین مدارس به وجود بیاره. تفاوت اصلی این دو رویکرد در اینه که تا چه حد میپذیریم که مدارس میتونن انتفاع یا سود مالی داشته باشن و به فضایی برای چرخش اقتصادی تبدیل بشن. رویکرد اول تبدیل شدن محیط آموزشی به بنگاه خصوصی که تو اون سود اقتصادی محوریت داره رو رد میکنه و معتقد باید کیفیت مدارس دولتی رو مستقیما افزایش داد و مدارس هیئت امنایی رو توسعه داد تا در مجموع کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی افزایش پیدا کنه. تو این رویکرد همه دانش آموزان به صورت رایگان از خدمات آموزشی استفاده می کنن و همچنین از ظرفیت‌های مردم برای مدیریت فضای آموزشی استفاده میشه. نمونه این استفاده از ظرفیت مردم مدارس هیئت امنایی هستند. تو این مدارس اداره مدرسه به گروهی از والدین، معتمدین محلی و فرهنگیان سپرده میشه و دولت هم به موازات اونها نظارت و دخالت خودشو داره. خیلی ها اعتقاد دارن که این رویکرد بیشتر از بقیه با اهداف کلی کشور تو حوزه تعلیم و تربیت همخوانی داره. رویکرد دوم اما راه افزایش کیفیت آموزش و در کم شدن تعداد دانش آموزان مدارس دولتی از طریق توسعه مدارس غیر دولتی میدونه. این گروه معتقدن با کاهش تعداد دانش آموزان مدارس دولتی از یک طرف تراکم کلاس ها کم میشه و معلم میتونه وقت بیشتری برای دانش آموزان بذاره و اونها میتونن از امکانات موجود استفاده بهتری بکنن. در این رویکرد ایجاد رقابت بین مدارس یکی از لوازم اصلی ارتقای کیفی آموزشه. از بین این رویکردها توسعه مدارس غیر دولتی انتفاعی تو این سالها بیش از بقیه مورد توجه مسئولین کشور بوده. تا جایی که آمارها نشون میدن تعداد دانش آموزان محصل تو این مدارس در دولت 11 نسبت به قبل رشدی حدوداً 100% داشته. توسعه این مدارس با شعار مشارکت عمومی در امر تعلیم و تربیت صورت گرفته.
لحظاتتون به مهر. دوستان خوب شنونده، اینجا فصل 9 هست رادیو جوان. من هم مخلص شما مجید عسکری هستم و داریم راجع به آموزش و پرورش صحبت میکنیم. فرهنگ یزدانپناه، در بخش قبلی اشاره کردی به اینکه ما چقدر پیشرفت داشتیم در این زمینه، همون مباحث هم کشورهای دیگر رو در آموزش و پرورش توضیح دادی و سرفصلایی رو گفتی از آموزش پرورش ایران خودمون و پیشرفتایی که داشتیم.
دقیقاً، ما یک سند تحول بنیادین داریم توی آموزش پرورش که عرض کردم یک سری ساحت‌های تربیتی توش تعریف شده.
بله.
6 ساحت تربیتی ما داریم. یکیش بحث ساحت تربیتی اعتقادیه و اخلاقی. خب اون دانش آموز از ابتدا تا وقتی که میخواد حالا ترک کنه اون سیستم آموزش پرورش رو و بره به سمت آموزش عالی، با دین و احکام آشنا میشه، با خودشناسی و خداشناسی، با بحث‌های اخلاقی. این مثلا توی ساحت تربیتی اعتقادی هست. یا مثلا ساحت تربیتی اقتصادی و حرفه‌ای تعریف شده توش که میان چیکار میکنن، یاد میدن این امرار معاش برای اون فرد باید به چه شکل باشه، بحث فهم مسائل اقتصادی خودش، جامعهش، اینکه سعی کنه که رشد اقتصادی داشته باشه و استقلال اقتصادی بتونه داشته باشه. ساحت بعدی ساحت تربیت علمی و فناوریه، با علم آشنا شه، با تجارب بشر، با فناوری‌ها، با نوآوری‌ها، اینکه چطور بتونه در جهت آبادانی
بله.
طبیعت رو تسخیر کنه و در این حال اون رو تکریم هم بکنه. یا ساحت بعدی ساحت تربیت اجتماعی و سیاسیه. هنجارها رو باید بشناسه یک فرد، یک دانش آموز از همون اول. ارزش‌ها رو باهاش آشنا بشه. یک درکی از موقعیت سیاسی و اجتماعی خودش و کشورش بتونه داشته باشه و اون ارتباطات جمعی رو چه در خانواده و چه در جامعه بتونه شکل بده. یک ساحت دیگه که در کنار اینها لازم هست بحث ساحت تربیتی زیستی و بدنیه، یعنی بهداشت جسم و روانش رو بهش آموزش بدن، سبک زندگی، بس محیط زیست، نیازهای جسمی و روانی که اون فرد میتونه داشته باشه. و نهایتاً ساحت ششم ساحت تربیتی زیبایی شناختی و هنریه که اینکه اون دانش آموز طبیعت رو بشناسه، بتونه آثار هنری خلق کنه، بتونه اصلا یک درکی از جهان هستی داشته باشه. اینها حالا ما اون 3H رو در رابطه با مفاهیم بین‌المللی گفتیم، حالا این مفاهیم و ساحت‌های ششگانه هم در ایران در حال حاضر تدوین شده. و یک نکته مثبتی که هست اینه که ما یک طرحی رو داریم به نام طرح شهاب که مخفف شناسایی و هدایت استعدادهای برتره. تو این طرح شهاب میان چیکار میکنن؟ یه زمانی بود یک آزمونی میگرفتن، میگفتن خب شما تیزهوشین مثلا.
بله، استعدادهای درخشان و تیزهوشان و اینا.
الان از همون اول شما رو هدایت میکنن. یعنی میان شناسایی میکنن از طریق معلم و مدیر مدرسه و مدیر منطقه و نگاه میکنن که اون دانش آموز
چه ظرفیت‌هایی
میتونه داشته باشه. چرا؟ چون دیگه با یک آزمون نظری و تئوریک شاید نشه استعداد یک فرد رو شکوفا کرد. و ما الان در حال حاضر داریم این کار رو انجام میدیم که بتونیم اون استعدادها رو به منصه ظهور برسونیم بعد از حالا چندین سال، عرض کردم همون برنامه بلند مدت در حقیقت.
همه چیز از سال 1264 هجری قمری و با روی کار اومدن میرزا تقی‌خان امیرکبیر شروع شد. اقدامات اصلاحی گسترده‌ای که یکی از اونها تأسیس دارالفنون بود. کتاب درسی مشترک هم از همون زمان در ایران به رسمیت شناخته شد. با تأسیس مدارس جدید، کتاب‌های درسی برای اونها هم تألیف شد که به اون برنامه معارفی گفته می‌شد. برنامه‌ای که سوابق اون تو شورای عالی آموزش و پرورش وجود داره. کتاب‌هایی که به صورت سفارشی و به وسیله معلمان تألیف می‌شد و محتوای بیشتر کتاب‌ها تو حوزه‌های مثل ادبیات، شرعیات و طبیعیات و بعضی هم ترجمه‌ای از زبان‌های لاتین و مدارس خارجی بود.
بعد از تصویب سند تحول میدونید که در واقع تغییر کتاب‌های درسی پایه ششم دبستان آغاز شد. بچه‌ها پایه پنجم اومدم به پایه ششم در سال 1391 و این روال ادامه پیدا کرد و سال به سال بچه‌ها اومدن بالا. کتاب‌های پایه 11م عوض شد و برای مهر 97 کتاب‌های پایه 12م جدیدی در اختیار دانش آموزان قرار داد. سه تا مبنا داره دیگه. یک مبنا مبنای اسناد تحولی ماست. ما در این سال‌های اخیر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی رو وزارت آموزش پرورش تدوین کرد تحت عنوان مبانی نظری تحول بنیادین، این رو چاپ کرد. یک مبنای نظری گسترده است. مبنای این مبنای نظری یک سندی رو تحت عنوان سند تحول بنیادین تولید کردیم و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. یکی از زیرنظام‌های سند تحول بنیادین برنامه درسی ملی است که زیرنظام برنامه درسیه و این برنامه درسی هم تولید شد سال 1391 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. این مبنا مبنای اسناد ماست. دومی مبنایی که بعد مورد کتاب‌ها مورد در واقع توجه گروه‌های تألیف ما قرار داره نیازسنجی هاست. گاهی هم خواست‌سنجی‌های دانش آموزانه که در یه فرآیندهای خیلی در واقع مشخص پژوهشی انجام میشه. و سومین کاری که ما انجام میدیم در مورد هر کتاب درسی یک مطالعه در واقع برنامه درسی دیگر کشورها مطالعه تطبیقی هم انجام میدیم که ببینیم در واقع دیگران دارن در این زمینه چه میکنن. این سه تا مبنا کنار هم قرار میگیره و مبنای تألیف‌های جدید رو تشکیل میده. به نوعی هر سه کاری که اشاره کردم مبنای پژوهشی داره. هم تدوین سند یک کار پژوهشیه، هم نیازسنجی کار پژوهشی است و هم مطالعه تطبیقی کار پژوهشی است. یافته‌های پژوهشی که میاد تبدیل میشه به در واقع گزاره‌هایی که مبنای تصمیم گیریه. دو مرحله متمایز و مجزایی از یکدیگر طی میشه. مرحله اول تولید برنامه درسی هر ماده درسیه. در برنامه درسی محتوای درس، هدف درس، رویکردهای یادگیری و اون نقشه کلی کار ریخته میشه. در اینجا شورای برنامه ریزی درسی تشکیل میشه که شورای برنامه ریزی درسی متخصصینی از حوزه تخصصی محتوا و متخصصین دیگر مثل برنامه ریزی درسی، روانشناسی یادگیری و کسایی که در مورد تعلیم و تربیت و علوم تربیتی، تربیت اسلامی صاحب نظر هستند و نماینده معلمی. این در واقع یک ترکیبه که شورای برنامه ریزی ماست و برونداد اینها برنامه درسی یا همون نقشه یادگیری یک موضوع درسی است.
دوستان خوب شنونده، فصل نو رو میشنوید از رادیو جوان و در این لحظه هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خانم حکیمزاده سلام و درود بر شما، ارادتمندم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت هستم.
ارادتمندم، خدمت طریق ماست. خانم حکیمزاده، خانم دکتر، ما تو بحث آموزش و پرورش یکی از اتفاقات بسیار خوبی که حالا کم و بیش میتونیم بگیم افتاده در طی این سالها، من همیشه میگم ای کاش اولا وزارت پرورش و آموزش بود که ما پرورش بدیم یک نسلی رو که قطعاً میتونن آینده ساز این مملکت باشن و به لحاظ مهارتی خیلی مهمه که در مدرسه یه سری تکنیک ها و مهارت ها رو یاد بگیرن. مثلا به نظر من سواد زندگی کردن یکی از درسایی باید باشه که گنجونده بشه در آموزش و پرورش، بحث حفاظت از محیط زیست و از این قبیل، که خیلی میتونه کمک کننده باشه به جامعهمون، به کشورمون و رشد بیشتر دانش آموزامون. شما بفرمایید در بحث آموزش ابتدایی برای دانش آموزان عزیزمون چه برنامه هایی رو اونجا براشون تدارک دیدید، چه تدابیری اندیشیده شده برای اینکه اتفاقات درخشانتری بیفته در کشورمون به لحاظ آموزشی و پرورشی؟
همطور که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید،
تمنون میکنم،
موضوع تربیت موضوع بسیار مهمی هست و در سند تحول بنیادین که به فرموده مقام معظم رهبری نقشه راه تحول در نظام آموزشی ما هست.
بله.
و محور بودن تربیت تأکید خیلی زیادی شده و ما هم بر اساس رویکردهایی که در سند تحول بنیادین به اونها اشاره شده سعی داریم که دوره آموزش ابتدایی رو محور اصلی کار رو از بحث آموزش های صرف و محفوظاتی که ممکنه در زندگی دانش آموزان کاربردی نداشته باشه ببریم به سمت محور قرار گرفتن تربیت و مهارت آموزی برای دانش آموزان در این سن، چون دوره حساس شکل‌گیری شخصیت دانش آموزان هست. ما برنامه هایی رو که دنبال میکنیم در معاونت آموزش ابتدایی برای اینکه بتونیم انشاءالله این امر مهم یعنی تربیت رو محور قرار بدیم و از حافظه پروری و حافظه محوری بریم به سمت رشد و پرورش همه جانبه شخصیت دانش آموزان، رشد خلاقیت های اونها و یاد گرفتن مهارت های زندگی، شامل تغییر در نوع تکالیف بچه ها هست که
خیلی مهمه.
برای تکالیف مهارت محور رو جایگزین مشق شب سنتی کردیم، یعنی دانش آموزان ما به جای اینکه رونویسی های تکراری و بی حاصل داشته باشن مهارت نوشتن رو، مهارت بیان کردن رو یاد بگیرن، مهارت خواندن رو یاد بگیرن و در کنار درس هایی که در کلاس درس بخونن بتونن این آموخته ها رو در زندگی به کار ببرن. به عنوان مثال برای اینکه ریاضی رو بتونن در زندگی به کار ببرن ما مهارت حساب کردن رو محور کار قرار دادیم و در تکالیف مهارتی دانش آموزان از طریق فعالیت‌های عملی که خارج از مدرسه انجام میدن میتونن اون آموخته‌های داخل کلاسیشون رو در رابطه با کاربرد ریاضیات و کاربرد منابع مالی، مدیریت منابع در خرید و فروشی که همراه خانواده انجام میدن یاد بگیرن و یا کاربردهای عملی دیگه‌ای که میتونه ریاضیات داشته باشه در تکالیف مهارتی. به همین شکل مهارت‌های زندگی مهارت‌های بسیار مهمی هستن. اینکه ما بتونیم دانش آموزانمون رو طوری بار بیاریم که مسئولیت پذیر باشن، مشارکت‌جو باشن، همدلی داشته باشن، کار جمعی انجام بدن برای ما خیلی مهم هست و در شیوه نامه تکالیف مهارت محور فرصت‌های پیش‌بینی شده و معرفی شده که انشاءالله دانش آموزان در فرصت‌های یادگیری خارج از مدرسه بتونن اینها رو عملاً تمرین بکنن و در موقعیت‌هایی قرار بگیرن که این تمرین رو به صورت عملی با کمک خانواده انجام بدن و خوشبختانه دستاوردهای خیلی خوبی هم داشته. در استان‌های مختلف کشور که ما بازدید داشتیم دیدیم چقدر ثمرات خوبی داشته، اثرات خوبی داشته کارهایی که بچه‌ها انجام دادن با کمک معلمانشون، با کمک والدینشون انجام دادن. نشون میده که اگر ما فرصت‌های خوبی برای کودکانمون فراهم بکنیم که بتونن خلاقیت خودشون رو به کار بگیرن ما دستاوردهای خیلی خوبی خواهیم داشت. بله. برنامه بعدی که خب چند سالی هست اجرا میشه و البته از سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده برنامه پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی هست و پروژه های علمی دوره ابتدایی دانش آموزان یاد میگیرن مفاهیم علمی که در کتاب های درسی هست چه کاربردی در زندگیشون داره، از علوم چه استفاده میتونن بکنن، تشویق میشن فکر بکنن، جستجو بکنن، کاوشگری کنن و وسایلی رو میسازن. ما بهشون میگیم مخترعان کوچک که من مطمئن هستم اگر انشالله این مسیر با قوت ادامه پیدا بکنه این کودکان در آینده میتونن انشالله جزو دانشمندان بزرگ جامعه بشن و یاد بگیرن که این مطالبی که در کتاب های درس خونده میشه برای این هست که در دنیای واقعی کاربردی داشته باشه و نه اینکه صرفا بچه ها این رو تمرین بکنن در برگه امتحان جواب بدن نمره رو ثبت بکنن و موضوع یادگیری خاتمه یافته تلقی بشه. ما امیدوار هستیم که با توجه به شرایطی که کودکان ما دارند و توجه به تأکیدی که سند تحول بنیادین بر بحث تربیت و بحث مهارت آموزی داشته تغییراتی رو ایجاد بکنیم که ما بتونیم به این سمت بریم. البته در کنار این برخی از برنامه‌هایی هم اجرا کردیم که مبتنی بر حذف عوامل مخل بوده، مثل برگزاری آزمون‌های تستی در مدارس ابتدایی، مثل ممنوعیت کتاب‌های کمک آموزی، کمک درسی و ورود مؤسسات آموزشی مختلف که دیدگاه تجاری دارن به مدارس ابتدایی هست که دانش آموزان رو به رقابت با هم دیگه وادار میکنن و مجبورشون میکنن که تست بزنن از همین سنین کودکی، که خب اصلا در کار تربیت واقعا کارآمد نیست. امیدوار هستیم انشاءالله با همراهی و همکاری خانواده و روشنگری که رسانه ها از جمله برنامه خوبی مثل برنامه شما دارن، با خانواده های ما با آگاهی بیشتری انشاءالله این فرصت رو بدن به دانش آموزان که کودکی بکنن، انتظارات واقع بینانه ای داشته باشن از فرزندانشون و کمک کنن تا خلاقیت اونها پرورش پیدا بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. برای شما آرزوی توفیق روزافزون داریم و انشالله